بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی، عزیز و فرهیخته رادیو معارف. مباحثی رو در باره حدیث سازی و نقد حدیث خدمت شما عزیزان فرهیخته عرضه داشتیم. درباره معیارهای نقد حدیث، مباحثی رو درباره معیارهای درون دینی و برون دینی مثل تاریخ و عقل و علم عرضه داشتیم و بعد وارد این بحث شدیم که آیا نقد حدیث دستاوردها و آسیبهایی هم داشته یا نه. در برنامه گذشته به دو تا از دستاوردهای مهم نقد حدیث اشاره داشتیم، یکی حکم به وضع یا ضعف حدیث و دیگری آگاهی از تصحیف‌ها و تحریف‌ها، یعنی تغییرهای عمدی و غیر عمدی صورت گرفته در متن و سند حدیث. در این برنامه به دستاورد سوم نقد حدیث می‌پردازیم، یعنی دستاوردی به نام فهم درست و ژرف‌تر و برتر از حدیث. می‌دانید که حدیث در واقع گزارشی از سخنان، اندیشه ها، آموزه ها، رفتار ها و کردار های آدمیانی است که ما اونها رو معصوم می دانیم. آدمیانی که در افقی بسیار برتر از ما می زیستند و می اندیشیدند. آدمیانی که با نام امام و پیشوای دین آنها رو ما می شناسیم، اما هر یک متفکرانی سخت ژرف نگر و بسیار دوراندیش و بسیار بسیار فکور در هستی و ملکوت هستی بودند. اونها افرادی بودند که گاه سخنانی بسیار بسیار والاتر از فهم ما و فهم افراد بسیار بالاتر از ما سخن گفتند. اونها احادیثی رو درباره تینت انسان، خلقت انسان، شقاوت و سعادت، یعنی خوشبختی و شوربختی انسان عرضه داشتند که فهم اونها حل پیچیدگی ها و تعارض های ظاهری اونها، فهم ظرافت های بیانی و معانی اونها تماماً نیازمند اندیشه های بسیار برتر از اندیشه های ما انسان های معمولی است. آیا احادیث راجب عالم برزخ یا حضور امامان بر بالین محتضر یا چگونگی و گستره دانش های غیبی خود ائمه علیهم السلام یا همون چیزهایی که مثل تینت و خلقت عرض کردیم میسر برای ما؟ راویان اندیشمند به خلاف راویان معمولی با این گونه احادیث خیلی سطحی و ساده برخورد نمی کردند. این احادیث رو می بردن خدمت ائمه علیهم السلام و در پوشش سؤال در واقع نقد خودشون رو عرضه می داشتن، بعد پاسخهای بسیار گرانبهایی رو از ائمه علیهم السلام دریافت می داشتند. یکی از دستاوردهای مهم نقد حدیث در همین عرصه هست، یعنی فهمهای نوتر، ژرف‌تر، عمیق‌تر و برتر از حدیث، برتر از اون فهم اولیه و ظاهری و فهمی که یک راوی معمولی می‌فهمه، در عرصه نقد حدیث برای ما برمغان آوردن. این راویانی که بیشتر می‌اندیشیدند، بیشتر با امام رابطه و مراوده داشتند. حتی برخی از اینها احادیث فروتر از این احادیث سخته مثل تینت و شقاوت و سعادت رو هم به انگیزه فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر پیش ائمه علیهم السلام می‌بردند. حالا من یکی دو نمونه از این حدیث‌های ساده‌تر رو عرض می‌کنم، وگرنه احادیث بلند و خیلی والا رو باید ما در کتاب‌های کافی و بخش‌های اصول عقایدی پیگیری بکنیم. مثلا یک حدیث مشهوری ما داریم به نام اختلاف امتی رحمه. این حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. خب ظاهر این حدیث اینه که تفرقه و دو دستگی و اختلاف امت پیامبر اتفاقا خوبه، بد نیست، مایه رحمته. اختلاف امتی رحمه. خب اگر به همین معنای ساده اولیش نگاه بکنیم، خیلی معنای شگفتی نشون میده. یه شخصی به نام عبدالمومن انصاری میگه نباید این روایت به این شکل باشه یا به این معنا باشه. خیلی زیرکانه میرسه خدمت امام صادق علیه السلام، عرض میکنه که یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برام نقل شده به نام اختلاف امتی رحمه، این به نظر شما درسته یا نه؟ حضرت میفرمایند بله، پیامبر این رو فرمودند. عبدالمومن انصاری میگه پس اگر این طور باشه که این حدیث درست باشه و پیامبر فرموده باشه، خب اختلاف امت اگه مایه رحمت باشه، باید اجتماع و وحدتشون مایه عذاب باشه. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند نه دیگه، اینجا رو اشتباه کردی. شما تصور کردی که اختلاف در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معنای تفرقه و دو دستگی به کار می رفته. نه، اختلاف در زمان پیامبر یعنی آمد و شدی که اون یکی که میاد جای اون یکی رو پر می کنه، یعنی یکی بره یکی بیاد جاشو پر کنه، اینو میگن اختلاف. و وقت اتفاقا برای این سخن بدی و ژرف امام صادق علیه السلام میتونیم آیات زیادی رو در قرآن بیاریم. اختلاف لیل و نهار که خداوند میگه در اونها آیاتی برای کسانیه که میاندیشنن و تعقل میکنن. اختلاف لیل و نهار یعنی آمد و شده شب و روز که جای همدیگر رو میگیرن، یعنی تا روز میره شب میاد، تا شب میره روز میاد. اختلاف به این آمد و شده این شکلی میگن. خب یا مثلا در سیارت جامعه داریم، حتی مثلا 200 سال بعدم در زبان عربی اختلاف به این معنا به کار میرفته، حتی ممکنه الانم به کار بره، منتها مثلا کمتر از معنای دو دستگیش. مثلا ما در زیارت جامعه خانه ائمه و ائمه علیهم السلام رو مختلف الملائکه میدونیم، یعنی جای آمد و شد فرشتگان. روایت زیادی داریم که حتی بعد از رحلت و وفات ائمه علیهم السلام هم مثل قبه امام حسین علیه السلام یا برخی جای دیگه فرشتگان به اونجاها آمد و شد میکنن. مختلف الملائکه یعنی جای آمد و شد، نه جای اختلاف و تفرقه فرشتگان که با هم اختلاف ندارن. خب بعد امام صادق علیه السلام یه معنای ژرف زیبایی از این اختلاف و امتی رحمه ارائه میدن، میگن این حدیث اشاره داره به آیه نفر. آیه نفر تو اواخر سوره توبه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یعنی اینکه خداوند میفرماید که چطور یه دفعه همه مؤمنا پا شدن رفتن جنگ، این درست نیست، باید یه طایفه‌ای برن جنگ، یه طایفه‌ای هم بیان علم آموزی، حکمت آموزی، احکام شرعی یاد گرفتن، مسائل دین رو فهمیدن، تا وقتی که برمیگردن پیش اقوام خودشون، عشیره خودشون، بتونن اونها رو انذار بدن، بتونن اونها رو هشدار بدن، بتونن اونها رو ارشاد کنن و آگاهی بدن. خب یعنی اینطور نباشه که همه برن سراغ یه کار. حتی در زمان جنگ هم باید یه دی برن جنگ، اونا که خسته شدن، زخمی شدن، مدتی موندن، بیان دوباره یه دی دیگه برن. یعنی در تمام کارهای مملکت اسلامی باید اینجور باشه. کارهایی که بسیار سخته، طاقت فرساست، یه شخصی نمیتونه همیشه انجام بده یا بقیه کارهاش رو معطل میکنه، باید به اصطلاح امروزی شیفتی انجام بشه. یه دی برن چند روز، چند ماه، چند هفته، بعد برگردن دوباره یه عده دیگه. این آمد و شد در اسلام و میان امت اسلام مایه برکته، مایه رحمته. علم هم همینطوره، باز باید یه عده همیشه تو این علم باشن، علمو که آموختن برن شهر خودشون، دهات خودشون، روستای خودشون، منطقه خودشون، اونها رو ارشاد بکنن، دوباره یه عده دیگه بیان. اگه اونا باز در اون دهات و روستای خودشون چند سال موندن، دیدن احتیاج به علم دارن، دوباره برگردن یه مقدار دیگه علم آموزی کنن، دوباره برن به اون جایی که باید برن. پس در اسلام این آمد و شدها که جای هم دیگر رو پر میکنن مایه رحمته و حدیث اختلاف و امتی رحمه خیلی حدیث زیبا و ژرفی میشه، نشان دهنده یک موضوع جامعه شناختی بسیار دقیق است، نشان دهنده یک موضوع مدیریتی جامعه است. مدیریت جنگ، مدیریت علم، مدیریت آموزش، مدیریت هجرت، مدیریت تبلیغ، همه اینها رو این حدیث میتونه بار بشه و ازش ده ها نکته بیرون بیاد. پس ما میتوانیم از رهگذر نقد حدیث به یک معنای ژرف‌تری برسیم. البته این فقط مختص به احادیث عقائدی نیست، یعنی شما خیال بکنید احادیث اعتقادی فقط اینطورن یا احادیث اخلاقی و جامعه شناختی اینطورن، نه، ما حتی در احادیث فقهی هم این رو داشتیم که نقد حدیث باعث شده که چی؟ یک معنای دقیقتری از حدیث به دست بیاد. حالا من یکی دو نمونه هم دیگه در کتاب آوردم که اونها رو میتونن دوستان عزیز مراجعه بکنن و شنوندگان فرهیخته خودشون با مطالعه به دست بیارن. ما این دستاوردها، این سه دستاورد رو دیگه در همینجا پروندش رو میبندیم. پس دستاورد اول نقد حدیث حکم به وضع یا ضعف حدیث بود، دستاورد دوم شناسایی تصحیف ها و تحریف های متن و سند، و دستاورد سوم که در این برنامه عرض کردیم فهم عمیق‌تر و ژرف‌تر و برتر از حدیث بود. در نقد حدیث ما یک سلسله آسیب‌هایی رو هم داشته ایم. حالا با معنای اعم آسیب، یعنی اون نقطه ضعف‌ها، نقطه‌هایی که ممکنه نقد حدیث از اونجا زیانی دیده باشه، یا مثلا فرض بکنید ضعفی متوجه باشه، منظور این هست گزندی به اصطلاح به حدیث یا به نقد حدیث برسه. آسیب‌های نقد حدیث متعدده. علتش اینه که جریان نقد حدیث یک جریان 1300-400 ساله است. خب مسلم است یک جریان طولانی تاریخی حتی اگر درست شروع شده باشه، که درست هم شروع شده، یعنی نقد حدیث رو خود پیامبر و ائمه علیهم السلام سفارش کردن، در اون برنامه‌های خیلی دور عرض کردیم در اون بحث پیشینه نقد حدیث، حتی اگر جریانی مثل جریان نقد حدیث درست و بدون آلودگی هم شروع شده باشه، در طول مسیر ممکنه دستخوش آلودگی ها و ناصافی هایی بشه. جریان نقد حدیث ممکنه با نافهمی، شتاب زدگی، نداشتن دانش کافی برای نقد، در دست نداشتن یک معیار قویم و استوار، یا تکیه کردن به گمانها، حدسهای نادرست، یا برگرفتن نقد از تعصبها، تمایلها، جوزدگیها، خودنماییها، نوطلبیها و خیلی نقصهای دیگه، ممکنه این جریان نقد حدیث رو آلوده بکنه. کما اینکه ما گاه شاهد هستیم بسیاری از کسانی که نباید در عرصه نقد حدیث سخن بگویند، به صرف گردآوری چند اصطلاح، آشنایی از چند کتاب حدیثی، برخی از روایاتی رو که ما میتونیم اونها رو مرواریدهای ناب احادیث خودمون بنامیم، به تعبیر علامه طباطبایی رحمه الله قرر الاحادیث یا مثل قرر الآیات احادیث بسیار درخشانی بنامیم، این احادیث رو گاهی اوقات این افراد کم سواد رد کردن یا افراد مغرض. حالا مغرض چه از حوزه یک دین نسبت به یه دین دیگه نگریستن، چه در حوزه همون دین درون دین خودشون حالتهای انتقاد شدید نسبت به احادیث داشته باشن. حالا ما از میون این همه آسیب سه تاش رو نام میبریم و نمونه هایی رو برای سه تا نام میبریم. علت اینه که ما بخوایم بیشتر از این وارد این مباحث تخصصی بشیم دیگه از حوصله شما شنوندگان عزیز و فرهیخته بیرون هست و ما باید کم کم جای خودمون رو بدیم به برنامه دیگری درباره اساساً روش فهم حدیث، اصلا چگونه می شود حدیث رو فهمید. این آسیبی که امروز می خواهیم نقل بکنیم فهم ناتمام هست. حالا انشاءالله ما در برنامه هایی که راجع به شیوه فهم حدیث، اصلا چگونه باید حدیث رو بفهمیم تا دچار این آسیب نباشیم، انشاءالله برنامه هایی رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد. ولی امروز در این برنامه می خواهیم بگیم گاهی اوقات نقد حدیث که نادرست بوده ناشی از فهم ناتمام اون حدیث بوده، نه اینکه خدای نکرده تعصبی شخص ناقد داشته یا مثلا دچار جوزدگی یا خودنمایی شده باشه. نه، اساسا حدیث رو به عمقش نرسیده. حالا به چند دلیل، ممکنه احادیث متناظر، احادیث متعارض، احادیث ناظر به این موضوع، احادیث تکمیل کننده این حدیث رو ندیده باشه. چون ما داریم که برخی از احادیث ائمه علیهم السلام صعب مستصعبن. اصلا در بهار الانوار یک جلدی هست، جلد دو، یه بابی درباره این که حدیث اهل بیت علیهم السلام صعب مستصعب هست. حالا برای بنابراین که این رو به خود متن حدیث بزنیم، نه راجع به این که خود داستان اهل بیت اصلا یک داستان مشکل فهمیه، این رو مشخصه که وقتی حدیث سخت باشه برخی در فهمش بمونن. خب آیا ما حق داریم که این احادیثی رو که نمیفهمیم نقد بکنیم؟ ببینید، ما حق داریم عمل نکنیم، ولی حق نداریم رد بکنیم. اگر حدیثی رو نفهمیدیم حق انکار نداریم. لا یسعکم فی ما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنه و تثبت و رد الی ائمه الهدى. شما حق ندارید وقتی چیزی برای شما میاد که نمیفهمیدش، نمیتونید اون رو خوب هضم و درک بکنید، ردش بکنید. شما فقط یه کار میکنید، میتونید بکنید، الا استثناء داره، دست بردارید بگید ما فعلا درنگ میکنیم، توقف میکنیم، بریم پیش ائمه ببینیم چیه معناش، رد میکنیم، به خود همون راوی ببینیم، ما نمیفهمیم، شما میفهمی عمل بکن. ولی حق نداریم بگیم این درست نیست، مگر یه جا. کجا؟ اونجایی که حدیثی که میاد و ما به اصطلاح میخواییم فهمشو بکنیم اینقدر نامیزون و ناسازگار با حسیات و محسوسات و معقولات هست که انگاره که به شب میگه روز، به روز میگه شب، به ماس میگه سیاه. در این فرض ما میتونیم حدیث رو رد بکنیم. اینم از خود حدیث ما گرفتیم. سفیان نامی هست از امام صادق علیه السلام میپرسه که گاهی اوقات یه روایاتی از شما میاد ما خوب نمیفهمیم، یا برامون سنگین میآید، گران است بر ما. حضرت میفرماید که آیا از طرف ما بر شما نقل میکنن؟ یعنی برای شما میگن این رو امام فرموده؟ میگه بله بله، میگن شما فرمودید. حضرت میفرماید متن این حدیث اینه که فیقول للیل انه نهار وللنهار انه لیل، یعنی در این حد که به شب گفته روز، به روز گفته شب. سفیان میگه نه دیگه، قربان شما بشم، در این حد نیست. حضرت میفرماید اگه تو این حد نباشه رده الینا، که اگر تو کذبت فانما تو کذبانا، اگه تو این حدیثی رو که تا این حد نیست، یه مقدار سخته، یه مقدار فهمش مشکله، رد بکنی انگار ما رو رد کردی. خب که ما در گذشته هم اشاره کردیم این رو میگن رد العلم، نباید رد الحدیث بکنیم، بگیم این حدیث رو من نمیفهمم، علمش رو واگذار کنیم به ائمه. پس اصل در احادیثی که ما نمیفهمیم یا خوب نمیفهمیم توقفه، مگر اینکه خیلی مخالفت ظاهر مسلم با عقل داشته باشه. حالا آیا نمونه هایی داریم که احادیثی مشکل بودن و ما درست نفهمیدیم و اونها رو کنار گذاشتیم؟ بله، نمونه های اینها رو انشالله در برنامه آینده خدمت شما عزیزان فرهیخته عرضه خواهیم داشت.